شود رها شد از دوستی. این برمیگرده به اون ضرورت، همون حرفی که ارسطو زده، همون حرفی که صاحب قابوسنامه زده بود. دقیقاً حالا نمونه های متعدد دیگری داره و این بسیار مهمه. عشق، ببینید نکته این است، عشق یه امر غیر متعارف و فراعادیه. هر امر فراعادی، هر امر غیر متعارف، غیر عادی در نوع خودش و برای حوزه‌های فراعادی مفید است، اما برای حوزه‌های عادی مفید نیست. عشق به درد هنر آفرینی می‌خوره، چون هنر امر فراعادیه. به درد عرفان و خدا و جذبه و شور و شوق الهی می‌خوره، اما به درد زندگی مسالمت آمیز نمیخوره. صریح بهتون بگم، به همین دلیله که عاشقان و معشوقان مثل برق کارشون به پله های دادگستری میرسه. شوخی هم نمی کنم. ببینید، شوق است در جدایی و جور است در نظر، هم جور به که طاقت شوقت نیاوریم. عشق شروع میشه با جدایی ها. لازمه هجران و جدایی اشتیاقه. لازمه اشتیاق اون دیوونه بازیاییست که سراغ داریم همه. وقتی زندگی طبیعی جریان پیدا کرد، دیگه اون عامل شوق از بین میره. نه اینکه شوق بمیره، عامل شوق هجران بود، اون دیگه نیست. حالا که نیست، پس دیگه اون شوقی هم که سراغش میگردید نیست. اون وقت به طرف میگید زیر سرت بلند شده. نه، یک داغ دل بس است برای قبیله ای. از طرف هر دو جناح میگم، هم شما هم اونا. خب به نتیجه زندگی چی به دردش میخوره؟ یه تفاهم محبت آمیز، دوستی متعارفه. دوستی امری است که به صورت طبیعی شروع میشه، به صورت طبیعی هم میشه ادامهش داد، استفاده طبیعی هم میشه ازش کرد. سعدی به این نکته توجه داره. نتیجتا میگه اون امر غیر متعارف فراعادی را چنان که به صورت عجیب و غریب ظهور و بروز پیدا میکنه ممکنه بشه چارش کرد، اما این یکی رو نمیشه. چرا نمیشه؟ برای اینکه لازمه زندگیه. همونجوری که خیلی سریع آب تره، آتیش میسوزونه، اگه نسوزونه دیگه آتیش نیست، اگر اونم تر نباشه دیگه آب نیست. اینا میخواد بگه، این بسیار مهمه و تأکید رو اینه و اهمیتم برای ما اهمیت در همینه. به نتیجه اولین بحثی که ما در واقع روی این قصه ها داریم ورز کردم تو این متون و به ویژه در سعدی میشه پیدا کرد، این نوع دوستی است که مورد بحث این کتابه. من فقط میگذرم خیلی گذرا بر این، بحث جدیتر را و مفصلتر را برای بعد خواهم گذاشت. بعد در همینجا شما ضرورت را میبینید. میگه بر شمار دوستانت باید بیافزایی. اون ضرب المثل معروف، دشمن یکیش هم زیاده، دوست هزار تاش کمه. این ضرب المثل مونه. ببینید، و عادت کن که هر وقت دوستی گرفتن، یا دوستی گرفتن یعنی در هر لحظه و هر فرصتی رفیق پیدا کن، از ایرا که با دوستان بسیار عیبهای مردم پوشیده شود و هنرها گستریده گردد. وقتی دوست بسیار دارید تبلیغ میکنن برات. الان خودتون به اطرافتون نگاه کنید، بسیاری از بزرگان ببینید چگونه با داشتن حواریون همه عیوب پوشیده میشه و همه محاسن گستریده میشه. نصیحت میکنه به بچهش. بعد میگه حفظ دوستان کهن. این دوستاره که میگم اضافه کنی، معنیش این نیست که نو که میاد به بازار به قول مردم کهنه بشه دل آزار. میگم اضافه کن، به قول حکما لبس بعد لبس باشه، خلع درش نباشه، کنار نذار اونا، اضافه کن. چون دوست نوگیری پشت با دوستان کهن مکن، دوست نو همی طلب و دوست کهن را بر جای همی دار، تا همیشه بسیار دوست باشی، که گفتن دوست نیک گنجی بزرگ است. بعد یه بحثی عنوان میکنه که تو همین چند صفحه، نیم دوست دوست کامل. خیلی جالبه، میگه یه سری برخوردها پیدا میکنی که اینا دوست نصف نیمه کارند، خودتون بعد برید ببینید چقدر زیباست، و اینا را راهی در پیش بگیر که به دوست کامل تبدیلشون کنید. بعد راه های انتخاب دوست، میگه اونایی که میان باهات میشینن عیش و نوش میکنن، اینا را اسمشون نذار دوست، اسم اینا را بذار ندیم. برای این که جالبه، برای این که میگه دوستان قده از جمله ندیمان شمار، نه از جمله دوستان، که ایشان دوستان دم و قده باشن، نه دوستان غم و فره. ببینید با چه دقتی. بعد با کیا دوستی کن؟ با نیکان. با بدان فقط زبونی دوستی کن که لطمه بهت نزنن. یک فهرست بسیار زیبا. بعد کیا سزاوار ملامتن، چه میدونم دوستی با بیخردان نکن، همون قصه معروف که دشمن دانا که غم جان بود بهتر از آن دوست که نادان بود. تمام این ریزکاری ها را عنوان میکنه. ببینید ضرورت، طبقه بندی، نحوه انتخاب دوست، افزودن بر شمار دوستان با حفظ دوستان کهن، کدوم کیا رو به عنوان دوست انتخاب کن، کیا رو انتخاب نکن، و الی آخر تمام اینها. حتی این مضمونی را که دوست آن باشد، دوست آن نود که در نعمت زند لاف یاری و برادر خواندگی، دوست آن باشد که گیرد دست دوست در پریشان حالی و درماندگی، آن که مال خود از دوستی که تنگ دست شده. میگه اینا معیارهایی که میتونی بفهمی. همچین که صحبت پول گرفتاری پیدا شد جیم میشه طرف، به قول بچه‌ها این میگه معیاره. نگاه کن، تمام این موارد مواردی است که در همین دو سه صفحه بیان شده و تمام این مضمون‌ها در سعدی پراکنده است و در حافظ به نوع دیگری. و در حافظی که عرض کردم، میگم اگر تمرکزمون روی این مقوله باشه، سعدی بیشتر به ما کمک میکنه و حافظ در این مقوله کمتر، برای اینکه حافظ حرکتش روی اون دو نوعه. یکی دو جا داره که من اون دو سه بیت رو برای فرجام سخن میخونم. مقام امن و می بیغش و رفیق شفیق، گرت مدام میسر شود زهی توفیق، جهان و کار جهان جمله هیچ در هیچ است، هزار بار من این نکته کردم تحقیق، دریغ و درد که تا این زمان ندانستم که کیمیای سعادت رفیق بود، رفیق. ببینید این همون تمرکزه. دریغ و درد که تا این زمان ندانستم که کیمیای سعادت رفیق بود، رفیق.
مراسم در مؤسسه شهر کتاب برگزار شده بود. از همراهی شما سپاسگزاریم و بدرود. در ایام نوروز همراهتان خواهیم بود با نمایش رادیویی شاد و مفرحه
عمو شکلاتی.
واسطه ی خوب شدن حال دیگران که باشی حالت خوب می شود.
ماما پروین
دیگه چیه؟
من امروز تخم مرغ سفره هفتم رنگ میکنم.
باشه خوبه.
میخوام یکی از تخم مرغ عکس عمو شکلاتی رو بکشم.
عمو شکلاتی از کجا اومد این وسط؟
همونی که دیشب خوابش دیدم دیگه.
مگه آدم قطعه که میخوای عکس این مرد سیبیل دراز زشت رو بکشی رو تخم مرغ؟ یه دیگه بکش مادر جون.
گاهی غریبه همراه خود هزار قصه تلخ و شیرین میآورد. غریبه قصه شیرین ما با بوی شکلات آمده است.
بگم شما کی هستی؟
من خوب بگین مالک خانه مهربانی.
عمو شکلاتی. رادیو فرهنگ ساعت 8:30.
زمین به ما تعلق ندارد، بلکه ما به آن تعلق داریم. رادیو فرهنگ. رادیو فرهنگ. خنیاگران، برنامه تازه از رادیو فرهنگ برای علاقمندان به کتاب و موسیقی. برای اولین بار در رسانه. خنیاگران. روزهای شنبه ساعت 17. رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
وقت شما همراهان عزیز بخیر باشه. امیدوارم که تا این لحظه از برنامه‌های رادیو فرهنگ مورد پسند و توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. در صورتی که می‌خواید ارتباط بیشتری داشته باشید با شبکه منتخب خودتون، شبکه رادیو فرهنگ، میتونید از طریق دو شماره تلفن 220-485-220-58-800 و همینطور سامانه پیام کوتاه 30558 در ارتباط باشید. احیانا اگر نقد، نظر، پیشنهاد و یا انتقادی هم درباره برنامه‌های رادیو فرهنگ دارید، میتونید با روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در میون بگذارید با سامانه 162 در تمامی کشور عزیزمون و همینطور سامانه پیام کوتاه 30558 و همینطور علاوه بر اینکه شما بر روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز شنونده برنامه هستید، میتونید بر روی موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز هم شنونده باشید. خیلی از اتفاقا هستن، خیلی از آدم ها هستن و خیلی از چیزها هستن در زندگی که به هیچ عنوان زمان ندارن و میشه همیشه باشون بود، میشه همیشه استفادهشون کرد. به اونها میگن بدون تاریخ.
بدون تاریخ.
بدون تاریخ بودن نصیب آنانی می شود که تلاش کرده اند و نام مام وطن را زنده نگاه داشتند. بدون تاریخند تمام مردان و زنان سرزمینم که نامشان جاوید و یادشان مانا شده است در همه تاریخ.
باز باران با ترانه گوهرهای فراوان خورد بر بام خانه، میخورد بر بام خانه. آسمان آبی چو دریا، یک دو ابر اینجا و آنجا، چون دل من، چون دل من روز روشن. باد و پای کودکانه می دویدم همچو، می پریدم از سر جو، دور می گشتم ز خانه. می شنیدم از پرنده داستان‌های نهاری، از لب باد وزنده رازهای زندگانی. هرچی می دیدم در اونجا بود، دلکش بود زیبا. هرچی می دیدم در اونجا دلکش بود زیبا. شاد بودم می سرودم، شاد بودم می سرودم.
تصنیف مشهور بازباران را شنیدید با صدای داریوش کاظمی. بازباران از سروده های به یاد ماندنی دکتر گلشین گیلانی است. دکتر مجددین میرفخرایی، متخلص به گلشین گیلانی، در 11 دی ماه سال 1288 در رشت به دنیا آمد. گلشین گیلانی از سرایندگان شعر نو فارسی است. گیلانی تحصیلات مقدماتی را در زادگاهش و متوسطه را در تهران به پایان رساند و در رشته فلسفه و علوم تربیتی لیسانس گرفته. سپس به انگلستان رفت و در رشته طب دکترا گرفت و پس از آن مقیم لندن شد. گلچین از نوجوانی به شاعری روی آورد و کم کم اشعارش مورد توجه قرار گرفت و اشعارش برای اولین بار در سال 1307 خورشیدی در مجله ارمغان و بعدها در مجله های روزگار نو، فروغ و مجله سخن انتشار یافت. گلچین گیلانی سال 1312 در آزمون اعزام دانشجو به اروپا پذیرفته شد. گیلانی ابتدا در فرانسه و سپس در انگلستان به ادامه تحصیل پرداخت. گلچین گیلانی ابتدا لیسانس ادبیات گرفت و سپس تغییر رشته داد و در لندن پزشک شد و تا پایان زندگی در آنجا بود و شعرهایش را نیز از آنجا می فرستاد. در زمان جنگ جهانی دوم و بسته شدن دانشگاه‌های لندن و قطع شدن کمک هزینه‌های تحصیلی برای امرار معاش به کارهای متفاوتی از جمله رانندگی آمبولانس، گویندگی فیلم‌ها و رادیو، ترجمه خبر و مقاله پرداخته. در سال 1947 میلادی در رشته بیماری‌های عفونی و بیماری‌های سرزمین‌های گرمسیری دکترای تخصصی گرفت و کار پزشکی را آغاز کرد. شعر باران او یکی از معروفترین شعرهایی است که قسمت‌هایی از آن در کتاب‌های کودکان به چاپ رسید. دکتر گلچین گیلانی اولین شاعر نوپردازی است که شعرش به کتاب‌های دوره ابتدایی راه یافته. چندین دفتر شعر از دکتر گلچین گیلانی منتشر شده که معروف‌ترینشان برگ، نهفته، مهر و کین و گلی برای تو است. شهرت گلچین با انتشار شعر باران در مجله سخن آغاز شد و از شعر پرده پندار به عنوان اوج خلاقیت زنده نام گلچین گیلانی در عرصه شاعری نام می‌برند. گلچین گیلانی در 29 آذر سال 1351 در لندن احتمالاً در یک روز بارانی درگذشت. نامش زنده و یادش مانا.
خورد بر بام خانه یادم آرد روز باران، گردش یک روز دیرین خوب و شیرین، توی جنگل های گیلان کودکی 10 ساله بودم، شاد و خرم همچو باران می سرودم. باد و پای کودکانه می دویدم همچو آهو، می پریدم از لب جو، دور می گشتم ز خانه، می شنیدم از پرنده داستانهای نهانی، از لب باد وزنده رازهای زندگانی. گوارا بود باران، بح چه زیبا بود باران، بس گوارا بود باران، وح چه زیبا بود باران. بشنو از من کودک من، پیش چشم مرد فردا زندگانی خواه تیره خواه روشن، هست زیبا هست زیبا. باز باران باز باران، با ترانه با گوهرهای فراوان، میخورد بر بام خانه یادم آرد روز باران، گردش یک روز دیری خوب و شیری، جنگل های گیلان کودکی 10 ساله بودم، شاد و خرم همچو باران می سرودم.
روزتون بخیر همراهان عزیز، سپاسگزاریم که شبکه رادیوی فرهنگ و بخش نخست رو برای شنیدن انتخاب کردید. امیدوار هستم برنامه‌ای که از ساعت 6 صبح تا این لحظه تقدیمتون کردیم مورد پسند و توجهتون قرار گرفته باشه و این همراهی رو ادامه بدید انشالله تا پایان این بخش که ساعت 14 است. در ضمن یادآور میشم که هنگام اذان ظهر به وقت شرعی به افق تهران ساعت 13:09 است. امیدوارم که ما را از دعای خیر خودتون محروم نکنید. خدایا بار خدایا، مباد که فضل تو از من دریغ آید و دستم به دامان بخشایش تو نرسد، و مباد که من نومیدترین بندگان تو باشم که روی توبه به درگاه تو آوردند، و مباد که من محروم ترین آنان باشم که با دلی پر امید روی به سوی تو نهادم. خدایا مرا بیامرز که تو بهترین آمرزندگانی. کس نیست که مرا پناه دهد، سایه عز توست که میتواند مرا پناه دهد.